سوال شماره 3 از جناب بهنام، سوال اینه که اگر اندیشه دکتر شریعتی رو به این صورت در نظر بگیریم که بخش های از اون اساس و استخوان بندی اندیشه اوست و بخش های هم هست که بر اساس زمان مدام باید بازنگری شده و فرم اجرایش در زمان تغییر کند، کدام بخش اساس و ثابت و کدام بخش متغیر است؟ دکتر شریعتی در درس‌های اسلام شناسی در سال 51 در حسینی ارشاد در درس اول دوم به نام طرح هندسی مکتب، مکتب رهایی بخش خودش رو معرفی می‌کنه. این دو درس بسیار بسیار اساسی است و معتقدم که همچنان که خود شریعتی صراحتاً اعلام میکنه مهمترین بخش از آثار دکتر شریعتی هست که ما باید به دقت اونو بخونیم و اونو آشنا بشیم. دکتر شریعتی اینجا اسلام و اندیشه خودش رو در قالب یک مکتب ارائه میده و معتقده که هر اندیشه‌ای زمانی که به صورت هندسی، یعنی با یه شکل مشخصی در چارچوب‌های مشخصی، طرح مشخصی مطرح میشه، قابل فهم‌تره و برای همه افراد کل مکتب روشن‌تر میشه. برای همین توسط این درس یک و دو اسلام شناسی مکتب رهایی بخش خودش رو معرفی میکنه. در واقع شریعتی بر این باور هست که در طول تاریخ این پیامبرانی که میان هر کدوم برای خودشون یک مکتبی میارن و همچنان که شما فرمودید یک بخش اساسی و پایه‌ای داره و بخش هایی که به صورت احکام هستن، قوانین هستن و تغییر میکنن در طول زمان. من از روی همین طرحی که شریعتی میده برای شما توضیحی میدم که این مکتب به چه صورتی هست. از نظر شریعتی پایه هر مکتبی جهانبینی اون مکتب هست و ما در جهانبینی توحیدی این هستی رو به صورت یک نظام یگانه هماهنگ با شعور پیش‌رونده و تکاملی می‌دونیم و با توجه به این جهانبینی که معتقد هست این جهان شعوری برش حاکمه، طبیعتاً با وجود یک شعوری در هستی هدفی بر هستی بار میشه، یعنی نمیتونه شعوری وجود داشته باشه و این هستی بی هدف باشه، چنان که خود قرآن که میگه ما این جهان رو به بازی و بازیگری نیافریدیم، این جهان دارای یک هدفمندی هست و طبیعتاً انسان به عنوان خلیفه خداوند، جانشین خداوند، پیشاوند خداوند و نماینده او در زمین نمیتونه انسان غیر هدفمند و غیر مسئولی باشه. پس انسان هم هدفمند و مسئوله. مسئولیت این انسان چیه؟ در این جهان بینی انسان همچنان که گفتم جانشین خداوند در زمینه و هدفش خیش آوند خداوند شدنه، یعنی خداگونه شدنه. پس در این طرحی که شریعتی میده در پایین ترین سطحش یک جهانبینی توحیدی وجود داره که آغاز و کار هست و در انتهاش انسانی که مدام در حال رفتن و شدن و خداگونه شدن و هیچ وقت این سیر پایان نمیگیره، به جای ما نمیرسیم، همواره به سمتی به سوی در حرکتیم و اون خداگونه شدن انسان. و این خداگونه شدن به این معناست که ما صفتهای خداوند رو در خودمون تحقق بدیم تا همانند او شویم. زمانی که ما همانند او میشیم خیشاوند او میشیم. پس هم جهانبینی ما مشخص هست که به دارای چه جهانبینی هستیم، هم هدف نهایی ما که از نظر انسانی رسیدن به خداگونگی هست، فلاح انسان هست، و از نظر اجتماعی رسیدن به یک جامعه‌ای که جامعه عرفان برابری آزادی باشه، جامعه‌ای که درش هم آزادی باشه، هم برابری باشه، هم عرفان، یعنی رابطه‌ای که این انسان و این جامعه با وجود برقرار کنه. اما خب برای رسیدن از این جهان بینی تا اون نهایت خداگونه شدن، شریعتی میاد میگه از بدن این جهان بینی سه شاخه بیرون میزنه، یکی انسان، یکی جامعه است، یکی تاریخ. یعنی درست جاهایی که انسان هست، انسان در خود، انسان در جامعه، انسان در تاریخ، همه جا صحبت از انسانه. چون اساسا ما داریم درباره موجودی صحبت میکنیم، یک موجود دو بعدی هست، موجودی از خداگاه، انتخابگر و آفریننده. انسان عصیانگری هست که تسلیم جبر حاکم بر هستی نمیشه، یک موجود دو بعدی جبری اختیاری هست. خب ما، یعنی هر انسانی مثل ما که داره یک مکتب توحیدی هست، حالا چه مسلمانه، چه یهودیه، چه مسیحیه، داره یک جهانبینی توحیدی وقتی هست، این جهان رو یگانه میبینه، درش تضاد نمیبینه، درش درگیری نمیبینه. ولی وقتی نگاه میکنه به انسان، میبینه انسان در درون خودش بین لجن و روح خدا مدام در درگیری هست، ناچار به انتخابه. در درون جامعه باز به جای وحدت و یگانگی باز تضاد وجود داره. طبقات حاکم، طبقات محکوم مدام دارن با هم مقابله میکنن و یک سری برترن، یک سری فروترن. و در تاریخ هم نگاه میکنه میبینه فقط در تو جامعه خودش نیست، در همه جوامع بشری، در امروز، در اشل افقی اگه بخوام نگاه کنیم و اگر در اشل عمودی بخوام نگاه کنیم، از انسانهای اولیه تا امروز، از روزی که مالکیت پدید آمد، اون وحدت اولیه در هم شکست، جامعه حابیلی مغلوب جامعه قابیلی شد، یعنی نظام صید و شکار تسلیم نظام کشاورزی شد، مالکیت پدید آمد، دیگه منابع طبیعت که موقع جنگل و رودخانه بود به زمین میرسه، زمین چون محدوده خب قدرتمندان وارد میشن، زمین ها رو میگیرن، طبقه زورمند به وجود میاد و طبقه زرمند به وجود میاد و در نهایت برای توجیه اینها، این نابرابری ها، طبقه روحانیت شکل میگیره به عنوان توجیه کننده این همه نابرابری ها و یک طبقه زر و زور تثبیت در طول تاریخ شکل میگیره و از اون زمان تا به امروز ما شاهد حضور این نوع تضادها هستیم، چه در انسان، چه در جامعه و چه در تاریخ. بنابراین رسالت مکتب این میشه که ما باید بر اساس این جهانبینی که توحیده بر این باور هستیم، باید این انسان، جامعه و تاریخ رو تا اونجا که میتونیم توحیدیش کنیم. مطلق نمیشه، چون به خاطر اینکه انسان دارای قدرت انتخابه و هر جایی که انتخاب وجود داره طبیعتاً شر وجود داره، خلاف وجود داره، نابرابری وجود داره. بنابراین تا اندازه‌ای، فقط الان اگه فرض کنیم که 90% ستم هست، 10% عدالت در جهان حاکم هست، ما باید این روال رو برعکسش کنیم، یعنی به جایی برسیم که فرض کنید که 90% برابری، آزادی و عرفان حاکم باشه و 10%ش نیروهای اهریمنی در کار باشن. بنابراین هیچ وقت این به تضادها از بین نخواهند رفت، به وحدت کامل نخواهد رسید. ولی در انسان و در جامعه و در تاریخ این تضادها وجود داره. اما ما به این امیدیم که اکثریت آنچرا که موجود هست و که امروز ستم هست و ظلم هست و نابرابری هست دگرگونش کنیم و اکثریت و عدالت و آزادی و انسانیت بکنیم. خب پس این هدف ما مشخص هست که الان چی هست. اما برای اینکه ما این هدفی رو انجام بدیم نیازمند یه سری چه باید کردها و چه نباید کردها هستیم. خب ما که بر اساس این جهان بینی که توحیدی هست، این جامعه، انسان و تاریخی رو که به صورت تضاد هست، چگونه به طرف توحید بکشونیم و یه کاری انجام بدیم و یه کاری باید انجام بدیم، یه کاری نباید انجام بدیم. این چه باید کردها و چه نباید کردها نیازمند به یک معیارهای هستند، یعنی یه سری ارزشهایی هستند فراتاریخی که دائمی باشه، همیشگی باشه، متغیر نباشه، که ما همه تمام مثلا ادیان و گذشته تاریخی و امروز ما و پس از ما هر کسی بر اساس این معیارها و این سیستم ارزشی چه باید کردها و چه نباید کردهای خودش درست. این معیارهای پراتاریخی همون صفات خداوند هست، مثل بخشش، مثل آزادی، مثل عزت، مثل حکمت، مثل علم، مثل زیبایی، مثل صداقت، صراحت، صمیمیت، این ارزشهایی که خداوند داره، اینها همون معیارهای پراتاریخی ما هستن که ما باید بر اساس اینها بیایم چیکار کنیم، اون چه باید کردها و چه نباید کردهای خودمون رو تعیین کنیم. یعنی اون چه باید کردها یعنی کارهایی که میتواند اون ارزشها رو، اون صفتها رو، اون معیارها رو در جامعه تحقق، و چه نباید کردها اون اعمالی است که ما اگه انجام بدیم این ارزشها، این معیارها رو از بین میبره، نابود میکنه، صدمه میزنه. پس اون چه باید کردهای ما و چه نباید کردهای ما بر اساس چی هست؟ بر اساس این معیارهای پراتاریخی که همون صفات خداوند باشن، بر اساس اونها هست. یعنی هر کاری که میبینیم که مثلا میبینیم خداوند عادله، پس میگیم ما باید یک کاری بکنیم که جامعه عادلانه بشه، تبعیض درش نباشه. یعنی یک عملی بخوایم انجام بدیم، میبینیم اگه این کار بکنیم مردم ما فریبکار بار میاره، جاسوس بار میاره، نباید این کار انجام بدیم. بگیم این کار نباید بشه. یعنی حکومت از مردم نخواد که مثلا مبارزان رو لو بدن، به خاطر اینکه این عمل سببی چی میشه؟ خطرش هم میپذیرن، ولی هیچ وقت به مردم نمیگن که اینا رو لو بدین، به خاطر اینکه میگن مردم رو فریبکار بار میاره، جاسوس بار میاره، خائن بار میاره. پس نباید کرد. اما باید انسان‌ها رو چیکار کرد؟ تشویق کرد که انسان‌های صلیب و صادق و صمیمی باشن. این بس باید کرد. پس این چه باید کرد و چه نباید کرد های ما رو ملاک و معیارش همون ارزش های خدای است. این چه باید کرد و چه نباید کرد به علاوه اون معیارها رو شریعتی همشون رو بهشون میگه ایدئولوژی. یعنی ایدئولوژی عبارت است از چه باید کرد ها و چه نباید کرد ها، چگونه بودن ها و چگونه زیستن هایی که بر اساس این ارزش های پراتاریخی مشخص میشن. پس می‌بینید که ایدئولوژی چی هست دیگه. برخلاف این بینش امروزی که درباره ایدئولوژی صحبت می‌کنن که مثلا مکتب نمی‌دونم بسته و نمی‌دونم جبر و فشار و اجبار و ایدئولوژی، اصلا در اندیشه شریعتی به این معنا نیست. پس ایدئولوژی در اندیشه شریعتی عبارت است از چه باید کردها و چه نباید کردها، چگونه باید زیست ها، چگونه باید زندگی کردن ها. اینها معانی هستش که شریعتی برای ایدئولوژی تعیین میکنه. پس ما دارای جهانبینی توحیدی هستیم. وقتی وارد جامعه، وارد تاریخ میشیم، به درون خیش مینگریم، یعنی به انسان، جامعه، تاریخ وقتی مینگریم، میبینیم تضاد. بعد رسالت ما این هست که این تضادها رو به نفع توحید حل بکنیم. برای همین باید یک کاره انجام بدیم، یک کاره انجام ندیم. معیار میخوایم، معیارهای ما همون ارزشهای انسان خدایی هستن، این همون صفتهای خداوند هستن که پراتاریخی هستند. یعنی برای 1,000,000 سال پیش، 1,000,000 سال بعد این ارزش ها همیشه ثابت هستند، متغیر نیستند، بر اساس زمان تغییر نمی کنند. بر اساس این ارزش های ثابت ما چه کار میکنیم؟ اون چه باید کردها و چه نباید کردهای خودمون رو تعیین میکنیم، به پیش میریم. اینجا شریعتی نظرش اینه که خب حالا چه کار باید بکنیم؟ ما اول باید بریم انسان بسازیم یا جامعه بسازیم؟ چون دو نظر اساسی هست که امروز هم در جامعه مطرحه. میبینید شعار خیلی زیاده که هر کسی باید خود را بسازد. شریعت اینو باور نداره، و همچون حافظ معتقده که ما اول باید جامعه رو بسازیم و پس از اون بریم انسان رو بسازیم. به قول حافظ، عالمی دیگر به باید ساخت و از نو آدمی. حافظ میگه آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر به باید ساخت و از نو آدمی. به عبارتی یه شکلی حافظ اینو داره میگه، میگه در شرایط کنونی، در جامعه کنونی شما نمیتونی انسانها رو تخلیق بدی، همه رو بسازی. بنابراین اول باید یک عالم دیگر ساخت، یعنی جامعه دیگر ساخت، جب و شرایط و نظام اجتماعی رو با دگرگون کرد و پس از اون انسان ساخت. البته باید توجه داشته باشیم که ما در هر جامعه فاسدی میتونیم انسانهای پرهیخته بسازیم، اما این تعداد بسیار محدودن، عمدتاً برای یه سری خاصی از نخبگان هستن، عناصر پرهیخته هستن، روشن فکران هستن، بسیار این تعدادشون اندکه، این افرادی که در همون جامعه فاسد ساخته میشن. بنابراین شریعتی به جای اینکه شعار بده خب همه برن خودشونو بسازن، شعار پردی بده، معتقد هستش که علارغم این که در حین کار انسان‌های پرهیخته ساخته میشن، اما اولین گام ما جامعه سازیه. یعنی ما اول باید بریم یک جامعه ایدئال بسازیم و پس از اون بریم به سمت و به سراغ ساختن انسان ایدئال. بنابراین در این طرح شریعتی میبینیم که ما یک مکتبی داریم که اول میره جامعه میسازه، پس از اینکه ایدئولوژیش تعیین کرد میدونه حالا چه باید بکنه چه نباید کنه، باید بره بسازه دیگه. چی رو بسازیم؟ یه جامعه میسازه، یه جامعه ایدئال میسازه و در همون حال انسان ایدئال میسازه. البته بگم اینا فقط برای آموزش هست که ما اول میگیم جامعه و بعد انسان، تاکید میکنیم اول جامعه سازی و بعد انسان سازی. اینا یه پروسه های توامانن، یعنی همزمان شما هم که جامعه میسازی انسان میسازی، انسان میسازی جامعه میسازی. اما برای تاکید بر اینکه اولویت با کدومه، یعنی نه که الان من خودم پاشم با چند نفر برم چند نفر تک تک بسازم مثلا بگم بعد جامعه درست میشه، چیز نخواهد شد. یعنی نیازمند برنامه‌های اجتماعی هست که به تحولات اجتماعی نگاه میکنه، عمومی نگاه میکنه، نه به صورت فردی. پس این مکتب مشخص کرد که دارای جهانبینی توحیدی هست، وقتی با یعنی سه شاخه وارد میشه تضاد میبینه و سعی میکنه که با چه باید کردها و چه نباید کردها بر اساس یک معیارها که بهش میگیم ایدئولوژی، یک جامعه ایدئال بسازه و پس از اون یک انسان ایدئال بسازه. و این انسان ایدئال میره به سمت حرکت خدا تا خداگونی بشدن. شریعتی معتقد این یک طرحی هست، یک طرحی هست که در طول تاریخ در همه ادیان به این صورت عمل کردن. یعنی دارای جهانبینی توحیدی بودن، آمدن وارد جامعه شدن، سعی کردن که توده ها رو آگاه بکنن، یک قشر روشن فکر پیشگام بسازن که دارای ایدئولوژی، دارای ارزش و معیارها هست، دارای سیستم ارزشی هست. بعد این گروهی که گروه پیشگام وارد جامعه میشه، سعی میکنه که این جامعه فاسد رو تبدیل به جامعه ایدئال بکنه تا بعد در درون این جامعه انسان ها ساخته بشن. این روالی هست که کاملا مشخصه. حالا در هر دوره‌ای این بخشی که الان توضیح میدم بسیار مهم، یعنی چه عیسی چه موسی و چه ابراهیم چه محمد، هر کدوم در جامعه خودشون درست بر اساس این طرح عمل میکردن. خب طبیعتاً وقتی میگن چه باید کرد چه نباید کرد، رو هوا که نیستش که، این در یه جامعه صورت، یعنی در جامعه کنونی، الان جامعه ایدئال نیستش، جامعه فاسدیه. شما خیلی جامعه ایدئال بکنید، برای اینکه ما این جامعه فاسد رو به جامعه ایدئال تبدیل بکنیم نیاز مند یه سری چه باید کرد و چه نباید کردیم. معیارها مشخصه، همه این پیامبران هم معیارشون ثابت بوده، امروز هم ما همون معیارها رو داریم. به خدا نگاه میکنیم، به عدالت، آزادی، برابری، صداقت، حکمت، علم، زیبایی، به دنبال اینا تحقق اینا هستیم دیگه، عین پیامبران دیگه. اما مسئله ای که فرقی که از آغازش در موسی مثلا میبینیم وجود داره، بعد در عیسی، حالا من پیامبرای اصلی رو میگم، بعد محمد و امروز خود ما که همه ما این حرکت رو پیش میگیم، ما با جوامع مختلفی روبرو هستیم، با جوامع مختلفی روبرو هستیم و طبیعتا اون چه باید کردها و چه نباید کردهای ما فرق میکنه. مثلا پیامبر با یک جامعه قرن هفتمی در اون جهان دیگه، اصلا جهان دیگه ای هست که جهان وحی، جهان عقلانیت نیست، جامعه‌ای که پدر سالاره، مه سالاره، ریش سفیدی سالاره، جامعه‌ای که قبیله ایه، اصلا قوانین قبیله هست، جامعه وحشی عقب مانده هست که حتی کاتب وحی یهودیه، سطح تحصیل پایینه، اصلا مثل جهان امروز مسئله شبکه‌های اجتماعی، اینترنت، آگاهی‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، آگاهی‌های مردم، مسئله کتاب، مسئله وجود نداره. طبیعتاً ببینید اینجا دیگه ما نمیتونیم برگردیم. همون کاری که الان روحانیت می‌کنه، روحانیت فقاهتی داره انجام میده، مملکت نابود کرده. یعنی میاد میره در یک جامعه قرن هفتمی هر چه باید کردها و چه نباید کردهای پیامبر رو می‌گیره، همون داره می‌خواد تو جامعه امروز ما پیاده کنه. در حالی که اون چیزی که ما و پیامبر ثابت هستیم این که یک چه باید کردها و چه نباید کردهایی رو باید انجام بدیم، ولی بر اساس اون معیارهایی که باید انجام بدیم. اما باید به جامعه رو نگاه کنیم ببینیم برای اینکه اون معیارها و ارزشهای پراتاریخی رو در این جامعه حاکم کنیم، یعنی انسانهای مهربان، جامعه مهربان، بشریتی مهربان و عزتمند و عادل و بخشنده ایجاد کنیم، ما باید یه سری اعمالی انجام بدیم که در خور جامعه امروز ما هست. یعنی احکامی که پیامبر در اون زمان صادر میکنه، این احکام برای اینکه اون جامعه فاسد قبیلی رو یه جامعه ایدار کنه. و ما امروز باید احکام خاص خودمون رو بر اساس شرایط خاص خودمون، بر اساس عقلانیت خودمون پیدا بکنیم تا بتونیم این جامعه فاسد خودمون رو به یه جامعه ایدار تبدیل کنیم. آنچه را که ما در این شرایط کنونی از مکتب‌های گذشته، یعنی از ادیان گذشته، از دوران محمد الهام می‌گیریم و می‌آموزیم، این هست که ببینیم آنها چه کردند، نه اینکه هر کاری که اونها کردند ما امروز بکنیم. اهدافمون یکیه، جهان‌بینیمون یکیه، هدف‌های نهاییمون که ساختن جامعه ایدال، انسان ایدال، خداگونه شدن هست، یگانه هستیم. ما پیامبر فرقی نداریم. ما اون سیستم ارزشیمون که شامل اون معیارهای پراتاریخی باشه یگانه، اما سر اون که چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم، یه متغیری به نام جامعه هست، ما باید به اون نگاه بکنیم و بر اساس اون عمل کنیم. در گذشته چشمی به آسمان داشتن، یعنی انسان از پستان وحشی می‌خورد و آگاهی کسب می‌کرد و راه می‌یافت. ولی امروز ما دیگه به عقلانیت خودمون تکیه میکنیم، دیگه وحی در کار نیست، خاتمیتی اومده و طبیعتا ما دیگه از آسمان چیزی به دست ما نمیرسه و طبیعتا با چه بکنیم؟ بر اساس عقل خودمون و آنچه که مونده، این ارثیه‌ای که برای ما مونده، بر اساس اون گام برد. یعنی مکتب‌های گذشته هستن، بر اونها نگاه می‌کنیم و از اونها الهام می‌گیریم. نمی‌تونیم عیناً قوانین اونها رو، احکام اونها رو در جامعه امروز خودمون پیاده بکنیم، چون اساساً با جامعه دیگری و با انسان دیگری روبرو هستیم، چیزی که حاکمیت ما نمی‌فهمه. و همه این تضادها، مشکلات و بن‌بست‌هایی که در جامعه می‌بینیم همین هست. یعنی این درک رو نمی‌کنن که بله، درسته که ما جهان بینی توحیدی داریم مثل پیامبر، درسته که اهداف ما خداگونگی شدن هست، درسته که ارزش‌های پراتاریخی ثابت هستن، درسته که انسان‌ها در درونشون و جامعه و جامعه بشری همه درشون تضاد وجود داره، ما باید اینو به سمت یگانگی ببریم. اما برای اینکه ببریم و این چه باید کردها و چه نباید کردهای ما باید منطبق بر ماهیت انسان امروز، جامعه امروز و عصر امروز باشه. اینو نمیفهمن و ما رو دچار مشکل میکنیم. پس سوال شما در نهایت این میشه که اساس اندیشه شریعتی جهانبینی توحیدیه و باور به اینی که تضاد در انسان، جامعه و تاریخ وجود داره، ما باید این تضادها رو حل کنیم، این انسان، جامعه و جامعه بشری رو به سمت یک جامعه انسان توحیدی ببریم و جامعه‌ای رو ایجاد کنیم که در بستر مناسبی باشه برای شدن انسان، تا این انسان‌ها خداگونه بشن. و برای این عمل در این چه باید کردها و چه نباید کردها هستش که مسئله تغییر ما و دوران دیگه، جامعه‌های دیگه، پیامبران دیگه، عصرهای دیگه، درست در این نقطه است. آنچه که متغیر هست در اینجاست که موقعی که ما داریم چه باید کرد و چه نباید کرد تعیین میکنیم، طبیعتاً آنچه را که انتخاب میکنیم، تعیین میکنیم، با دوران پیامبر، با دوران عیسی، با دوران موسی فرق خواهد کرد. دیگر احکام ما همون احکام دوره پیامبر نیست، چنان که احکام خود دوره پیامبر هم همون احکامی نبود که موسی میگفت، که عیسی میگفت. یعنی جامعه محمد یک جامعه متفاوتی است از اون جامعه عیسی و موسی، طبیعتاً احکامش هم فرق می‌کنه. امروز هم جامعه ما جامعه دیگری هست، مردم ما مردم دیگری هستن، دوران دیگری هست، طبیعتاً احکام ما و قوا که همون قوانین باشه، قوانین ما هم متغیر با دوران پیامبر هست و اصلا ما حق نداریم این همون قوانین حاکم کنیم. گرچه میتونیم از اون قوانین، از اون روش ها الهام بگیریم، درس بگیریم، روش یاد بگیریم، اما نه اینکه همون قوانین رو امروز پیاده کنیم. مطمئن باشید 100 سال بعدم کسان دیگه که میخوان جامعه دیگری بسازن، اصلا قوانین، احکام و اون اعماری که ما امروز میگیم نباید انجام بدن، وگرنه جریانات ارتجایی هستن که باز دوچاره بنبست میکنن جامعه رو. اونها هم باید در دوران خودشون بر اساس همین چیزهای ثابتی که در طول تاریخ ثابت بوده، احکام و قوانین خاص خودشون رو و روش‌های خاص خودشون رو در درون جامعه تحقق بدن، هرچند که اونها میتونن از ما الهام بگیرن، همچنین در طول تاریخ نگاه کنن از همه جنبش‌ها، از همه نهضت‌های رهایی بخش الهام بگیرن تا سعی کنن جامعه خودشون رهایی بخشن. و حرف نهایی من اینه که در هر دورانی روشنفکران پیام‌آوران عصر خویشند که بر اساس یک مکتبی انسانها رو و جامعه ها رو رهایی میبخشند و به خداگونگی میرسانند. آنکه که ثابت است اون جهانبینی توحیدیه، اون ارزشهای پراتاریخیه و این که ما باید جامعه ایدئال بسازیم، انسان ایدئال بسازیم و به سمت خداگونگی انسان و جامعه حرکت بکنیم. این روشنفکران امروز پیامبرانی هستند که باید آن قوانین و چه باید کردها و چه نباید کردها رو بر اساس جامعه و عصر خودشون تعیین بکنن. ما باید به این سمت بریم که نیروهای مذهبی ما بفهمند که منتظر چه باید کردها و چه نباید کردهای دوران کهن نباشند، خودشان پیام‌آوران عصر خویش باشند و جامعه خودشون رو بر اساس مکتب رهایی بخش به پیش ببرن. اما برای اینکه از تجربه های بشری استفاده بکنن، نگاهی به گذشته میکنن، به ادیان گذشته، به مکتب های دیگه، به اندیشه های دیگه که بتونن الهام بگیرن، روش هایی رو که دیگران به کار بردند و بررسی کنن تا اشتباهات اونا رو در تاریخ تکرار نکنن و اگر روش های درستی رو اونا پیش بردن از اون روش ها درس بگیرن، الهام بگیرن. بنابراین اینو باید بدونیم که ما امروز روشن فکرانی که در این جامعه قدم برمیداران و پیام‌آوران اصل خویش هستند، همتراز با دیگر پیامبران در طول تاریخ و رسالتی درست شبیه اونها دارن که باید بر اساس این مکتب اونها رو پیدا بکنن، نه اینکه فقط برن یک ذره بین دست بگیرن، در تاریخ نگاه کنن که طرفدار اون مذهب هستن و بگردن هر کاری که اونها کردند و امروز در جامعه خودشون انجام بدن، که به هیچ وجه این بیچنین معنای نخواهد بود. پس ما پیام‌آوران عصر خویش چه باید کردها و چه نباید کردهایی متناسب با عصر خویش را باید پیدا کنیم و بهش عمل کنیم و به اون انسان و در اوجش انسان خداگونه برسیم.